اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، محسن بهرامی، علی میلانی، فریبا طاهری. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 26.
با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی. داستان شمس و طغرا تاریخ مجملی است از رویدادهای 24 ساله فارس در زمان حکومت آبش خاتون، آخرین اتابک از سلسله سلغوریان. شمس و طغرا که در همان دیدار اول به یکدیگر دل باخته شدند، بعد از مدتی رنج و دوری توسط شیخ سعدی شیرازی به نکاح هم در می آیند و قرار می گذارند تا وقت وصال رعایت شرع را کرده و حفظ آبرو نمایند، چون مغلها دختر به غیر نمی دهند. شمس با مرارتها و سختی های فراوان موفق می شود اجازه لازم را از سلطان آباقا خان بگیرد. در مصر پادشاه کنیزی به نام ماریا که اصلش ونیزی است به شمس و طغرا هدیه می دهد. ماریا که شیفته شمس شده است مدتها راز خود را پنهان می کند تا وقتی که طغرا از سر مهر و محبتی که به ماریا پیدا کرده وی را به عقد شمس در می آورد. زلزله شدیدی در شیراز باعث مرگ طغرا و پدر شمس می شود. شمس و ماریا شبها و روزها را بر مزار آنها در گورستان می گذرانند. اما با توصیه های شیخ سعدی در نهایت به سر زندگی خود باز می گردند. ماریا فرزندی به دنیا می آورد که نامش را طغرل می گذارند. شخصی به خانه آنها می آید و می گوید که ماریا در ونیز صاحب ثروت بسیاری شده است و می خواهد او را به ونیز ببرد. ماریا ثروتش را می بخشد و حاضر به بازگشت نمی شود. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
به چه فکر می کنی عزیزم؟
به متن این نامه.
از کیست؟
آبش خاتون با خط خودش نوشته است.
چه نوشته است؟
نوشته یک ماه است که به شیراز آمدم و شما نه میل کرده اید به دیدن من بیایید و نه نامه‌ای به من نوشته اید که از حال شما با خبر شدم. به شیراز بیایید که شما را دیده بعضی کارها هم با شما دارم که خواهم گفت. از ماریا هم احوال پرسی کنید.
رفتن شما ضرری ندارد. چند روزی بروید سپس بازگردید. خیلی بد است که پس از یک سال از سفر آمده و شما را دعوت کرده است نروید. خوب نیست.
به خدا قسم آنی نمیتوانم از شما دور شوم.
چند روز را طاقت بیاورید. من هم طاقت میآورم. در مدتی که به قلعه موک آمده ایم احساس میکنم آسایش دارم و حالم خیلی خوب است.
خدا را شکر. ولی عزیزم به شیراز و به آن خانه رفتن همان حال اندوه و ملال در من بروز خواهد کرد. اینجا که هستم به دیدار شما مشغولم. در آنجا هر ساعت باید بمیرم و زنده شوم.
چگونه می شود اگر نروید؟
چه می خواهید بشود؟ بعد از اظهار تشکر از سلامتی و عزت او و مراجعت به قصر پادشاهی از رفتن خود عذرخواهی می کنم.
به چه بهانه؟
می نویسم چاکر را آن مصائب زلزله و از دست دادن عزیزان خود بسیار ضعیف و نحیف کرده و توان سفر و نوکری را از من سلب کرده است. در اینجا هم کسی را ندارم که پرستاری از ملک و مال و خانه و عیانم کند و الا سر قدم ساخته افتان و خیزان به بوسیدن آن آستان می آمدن.
عزیزم، این راه خوبی نیست که برای خود اختیار کردید که دست از همه کارها کشیده شب و روز از من جدا نمی شوید. آخر دوستان شما هم حق دارند شما را ببینند. دائم با من در کوه و جنگل ها به سر بردن و از همه دنیا بی خبر بودن که حسنی ندارد.
من این روزگار غدار را خوب شناختم. تا چشم او خواب است شما را از دست نخواهم داد که به دیگری بپردازم. من از دنیا به شما قناعت کردم و به چیز دیگری چشم ندارم.
همه اینها که میگویی به جان میپذیرم و به خوبی میدانم، ولی
ماریای عزیزم، عمرها زود میگذرد. نباید وقت را صرف کارهای بیهوده کرد. دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. نه، هرگز نخواهم رفت اگر پادشاهی خود را هم به من بدهد. میخواهد طلاقش میدهم. شوهر برای آبش که قحط نیست، اراده کند به دست می آورد هر که را بخواهد.
محال است به این آسانی دست از شما بردارد. به شما علاقمند است، پس ملامتی هم بر او نیست.
من که به او علاقه و محبتی ندارم، نخواهم رفت.
مختارید، ولی مطمئن باشید او شما را رها نخواهد کرد.
می دانم که چیزی را اراده کند به دست می آورد. از کجا معلوم وقتی جواب او را اینطور بدهم او خود به قلعه موک نیاید.
میدانم که به پیشواز ما میآید. او نیامد، ما آمدیم. خواجه شمس‌الدین است.
بایستید، تخت مرا پایین بگذارید.
خوش آمدید اولیا حضرت. قدم بر چشم ما میگذارید.
دیدی خواجه شمس‌الدین، تو نیامدی، من آمدم با این همه غلام و کنیز و خدمتکار.
پذیرای شما هستم.
حمد می کنم خدا را که شما را باز به این حال دیدم. در نامه خود از کسالت نوشته بودید نگران شدم. مرا به شدت پریشان کردید. نفهمیدم تا اینجا چگونه آمدم.
شما بر من منت می گذارید ملکه.
شما نباید برای تبریک ورود من به شیراز می آمدید؟
امید عفو دارم. دیدم اگر به شیراز بیایم باز همان حزن و اندوه برایم پیدا می شود.
حق با شماست. من هم جهت عذر شما را فهمیدم و خود به ملاقات شما آمدم. خب حالا بگویید برای ما کجا منزل معین کرده اید؟
چاکر، جایی را معین نکردم. فراشان چادرها را آورده و در کنار رودخانه برپا کردم.
بنا بود ما امشب به منزل شما ورود کنیم.
از اینجا تا منزل چاکر 2 فرسنگ مسافت است.
من باید امشب در قصری که شنیدم تازه در قلعه موک ساخته اید منزل کنم. در کنار رودخانه چه کار دارم؟ بسیار خوب، حال که چنین کردند بهتر از تمام همراهانم در همینجا بمانند. خود با معدودی افراد به خانه شما خواهم آمد. بروید مهمان پذیر باشید.
اطاعت می شود. بابا خورم،
چه باید بکنم فرزند؟
تو را به سختی میاندازم. چند روز با ظریفه و فرزندت به قلعه موک آمدی که استراحت بکنی، ولی باید به زحمت پذیرایی از ملک آبش خاتون باشی.
جانم در اختیار شماست، امر کنید فرزند.
تمام همراهان ملکه در همین جا میدونم. ایشان با چند نفر به قدمت میاد.
اما تا اونجا که مسافتی زیاد است خانم.
ایرادی نیست، وعده داریم شما سور و صاف به تفصیل برای مطبخ ملک فرمان کنید. این تعداد که من دیدم خورد و خوراک زیاد میخواهند. اینها رو که میگویم بنویس بابا خورم.
هم الان اجازه بدید. خب بفرمایید، قلم و کاغذ آماده است.
صد رس گوسفند، 500 عدد مرغ، 10 خروار برنج، 100 من روغن، 20 خروار آرد و نان و 30 خروار جو، چند بار ترشی و شربت و چند بار میوه و مرکبات.
جسارتن اینها زیاد نیست؟
میخواهم که بیشتر باشد. این سیاهه را ببر خدمت ایشان و نشان بده، شاید امر دیگری هم داشته باشد. من به تنهایی به منزل میروم، شما بمانید و کارها را درست کنید.
در قلبون کارها را که میکنند؟
جمعیت زیادی آماده اند تا به استقبال ایشان بیایند.
پس من نزد ایشان میروم. سلام و صدها درود بر اتابک فارس آبش خاتون.
تو را به یاد دارم خرم. بابا خرم، یار همراه خواجه فخرالدین که خدایش رحمت کند.
قابوس شما هستم. خواجه خواستن شما این سیاه را ببینید. بفرمایید.
این همه اسباب خوراک برای چیست؟ اینها کفاف یک اردوی بزرگ را می‌دهد. مگر ما خیال داریم او را خانه خراب کنیم؟ ما که 2 شب یا 3 شب بیشتر در این نواحی نخواهیم بود. این همه را می‌خواهیم چه کنیم؟ من که با ملتزمین رکاب خاص خود به منزل او می‌روم. اینها برای چیست؟ نه بابا خورم، مقداری از این چیزها را که معین می‌کنم به فراشان و کارگران استبل و غلامان بدهید و باقی را صرف نظر کنید.
اطاعت می‌شود.
ماشاءالله شمس جوانتر و بهتر شده است. معلوم می‌شود نفس آن دختر ونیزی خوب ساخته. بیچاره طغرا که چه زود از میان رفت. گمان نداشتم به این زودی شمس او را فراموش کند. خداوند را چه مقدرات عجیبی است. بیچاره ای که با آن همه زحمت و مرارت تازه آمده بود به آرزوی خود برسد، از میان میبرد که دیگری بی رنج و تعب آسوده و شاد کام شود. چه خوب گفتند تا نمیرد یکی به ناکامی، دیگری شاد کام ننشیند. اما عجب بخت و اقبالی داشت این دختر ونیزی که همسری به این خوبی، جایی به این خوش آب و هوایی و این همه ملک و نعمت بدون جدالی و اختلالی یک مرتبه نصیب او شد. پادشاه بخت خود است. من هم اسمم پادشاه است که یک ساعت نمیتوانم به میل خود نفس آسوده بکشم. باید 3 منزل راه بیابان را طی کرده بیایم که ساعتی با مطلوب خود ملاقات کنم. آیا این دختر از دیدن من چه حالی پیدا می کند؟ ما را مجالی می دهد که با هم دیگر صحبتی بکنیم؟ باید رفت و دید.
افتخار دادید اولیا حضرت.
به 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 از این پیشانی پاک و ستاره تابناک. چقدر خوشحالم که شما را سر حال خوش صورت می‌بینم. مبارک باد بر شما زندگانی جدید. آن شاه مرغان شکاری طغرل من کجاست؟
خوابیده است. بیدار شود او را می‌آورم به پای بوس اولیا حضرت.
آفرین آفرین بر سلیقه شما و خواجه شمس‌الدین. عجب قصری ساخته اید، عجب اسباب و وسایلی در آن گذاشته اید. الحق که معمارش سنگ تمام گذاشته است. به این بخت و سعادت شما تهنیت میگویم که دور از انبوه مردم موزی در چنین جای خوش آب و هوایی زندگانی میکنید.
اگر مطبوع طبع ملک واقع شده تقدیم میکنم.
خیر، این بهشت برای شما فرشتگان خوب است. من هر وقت بخواهم آمده مهمان شما میشوم. اما در این کوهسار این همه شیرینی و شربت چگونه تهیه کردید که در شیراز هم به دست نمی آید؟
اغلب آنها را خود ساختم.
بح، عجب طعم خوبی دارد. آفرین بر تو بانو ماریا. راستی صاحب خانه کجاست؟ او را نمی بینم. چرا خود را از ما پنهان می کند؟ او دیگر حالا به ما نامحرم نیست. بگویید بیاید.
در خدمتم ملکه.
چرا روی از ما پنهان میکنی خواجه؟
اولیا حضرتا، مشغول جا به جا کردن ملتزمین رکاب مبارک بودم.
بیایید بیایید در کنار این خاتون بنشینید. ملاحظه این رسومات در خلوت لزومی ندارد.
چشم. نمیدانم به چه زبان این موهبت را به جای بیاورم.
هیچ تعارف لازم نیست، خانه شما از خود ماست.
اگر مرخص بفرمایید بروم به پذیرایی میهمانان عزیز بپردازم. خواجه برای همصحبتی در حضور مبارک هستند.
آنچه میل دارید چنان کنید.
با اجازه شما.
شما باز قصد فریفتن این بنده تارک دنیا را دارید؟
عجب تارک دنیایی میبینم. گویا اسم من بیچاره تارک دنیاست. شما که همه لذتهای دنیا را در اینجا دارید، آیا من شما را فریفتم یا این همسر زیباروی؟ چرا منت آن را بر من میگذارید؟ اگر برای من بود اقلن تا شیراز میامدید. حالا که من با پای خود آمدم، مرا این چنین به اینجا نمی آوردید که نتوانم با شما یک کلمه حرف به مراد دل بگویم.
اینجا منزل شما نیست، اینجا برای تشریفات سلطنتی است.
پس منزل من امشب در کجاست که بروم استراحتی بکنم؟
ماریا به سلیقه خود منزلی برای شما ترتیب داده و شیری شرزه به پاسبانیان گماشته که هیچ آفریده‌ای نتواند به آنجا گذر کند و به روی و موی بی‌حجاب شما نگاه کند.
بگو بدانم ماریا از حال ما خبر دارد؟
به تفصیل تمام.
از کجا فهمیده؟
از اول او بود که مرا برانگیخت که آمده شما را به طریق شهر خاص خود کنم. او بود که به قصر ابو نصر آمده آن جوان مرگ را راضی کرد که شما را به عقد خود درآورم.
شما که مرا رسوا کردید، چرا در این مدت چیزی نگفتید؟ من دیگر چگونه به روی این زن بزرگ مرش نگاه کنم؟
او خود شما را دعوت کرده که چند شبی به قصر موک بیایید و از آب و هوایان لذت ببرید. در خارج این قلعه باقی است. انشاءالله فردا برای تفریح به آنجا بروید. اما حالا از شما میخواهم از چگونگی سفر خود به اردو و وقایع آنجا بگویید.
عرض کنم مجد الملک یزدی که سخت به خصومت صاحب دیوان کمر بسته بود، با امیرزاده ارغون و بعضی خوانین و گروهی از عمرای مغول همدست شده و دائم پیش آب آقا خان از وی بدگویی میکرد و خیانتهای بسیاری را به او نسبت میدادند و برای پسر و برادرش تقصیرها میشمردند. تا اینکه مجد الملک که پرورده نعمت او بوده این ربایی را میسازد و برای خواجه میفرستد. در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن، یا غرق شدن یا گوهری آوردن. خصمی تو بس قوی است، خواهم کرد یا سرخ کنم روی از آن یا گردن. صاحب دیوان هم در جواب او نوشت: یرقو بر شاه چون نشاید بردن، پس قصه روزگار باید خوردن. این کار که پای در میانش داری، هم روی از آن سرخ کنی هم گردن. تا تا اینکه روزی به حکم ایلخان بزرگ خواجه و مجد الملک را حاضر کردند و ایلخانی امر کرد که خواجه عقبتر از مجد الملک زانو بزند. حرف ها گفته شد تا بالاخره بر ایلخانی و تمام حاضرین بیگناهی خواجه روشن شد. مجد الملک چون دید درباره خواجه تیرش به سنگ خورد، بنای اسباب چینی برای برادرش خواجه علاءالدین والی بغداد گذاشت و به عرض سلطان رسانید که عطا ملک عراق عرب را به باد غارت داده و آنچه توانسته گرفته و برده و گفت تعهد کردم 300,000 تومان مغولی از او وصول کرده به خزانه بدهم. ایلخانی هم فرمانی نوشته مامورش کرد این کار را بکند. او هم خود را برای دستگیری عطا ملک به بغداد رساند. خواجه به برادرش نوشت که آنچه میگویند بده و خود را گرفتار نکن. او هم قبول کرد 300,000 تومان را بدهد، ولی باز عطا ملک را در محلات بغداد گرداندند و عقوبت‌های بسیار با او کردند و به زندان انداختند.
خواجه علاءالدین چگونه این همه را تاب می آورد؟
خواجه در مقابل همه این مصائب صبور بود و چیزی نمی گفت.
آن هنگام که بنده در اردو بودم به خصومت با مجد الملک بود و خواجه با استادی تدابیر او را باطل کرد. نوکری این مغلهای از خدا بی خبر خطرهای بسیار دارد. آیا امیر سوغانجاه که با شما به اردو آمد به فکر نیفتاد باز امارت فارس را بردارد؟
او حساب 2 ساله را پرداخت. اما ملک شمس الدین محمد ابن مالک تازیگوی که ثروت وافری دارد تمام مناطق فارس را 10 ساله به مقاطعه گرفت. جالب است برای این مختصر حقوق شما هم مدعی پیدا شده بود، ولی من این بخش شما را از بابت 80,000 دینار مقرری خودم قبول کردم.
خداوند سایه اولیا حضرت را بر سر چاکر پاینده بدارد. اگر چیزی دارم از ملکه است، اما این مردم کار پسندیده‌ای نمی کنند که آنقدر بار یکدیگر را سنگین می کنند. با این کارها زندگی را بر خود تلخ و کشور را نابود خواهند کرد. خاصه این ملک شمس الدین تازیگوی که این همه ثروت دارد، اصلا او را چه به عاملی دیوان شاهی؟ چندی نمی گذرد آنچه دارد را سر این کار خواهد گذاشت و از میان خواهد رفت.
بگذاریم، مهم عطابکی ماست که هنوز پابرجاست.
امیدوارم همچنان باقی باشد و سایه شما بر سر مردم فارس.
من بسیار از طبیعت و بناهای این منطقه خاصه فیروزآباد شنیدم، چون که همیشه مشتاق دیدار آنها بودم.
بله، هرچه شنیده اید به گزاف نبوده است.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟
به روی چشم اولیا حضرت. میگویم فردا بابا خرم و امیدوار شما را ببرند که از نزدیک باغ و بستان و بناها را ببینید.
خیر، بدون شما که صفایی ندارد.
باز هم چشم. ماریا را میگویم همه تدارکات را ببیند تا در مضیقه نباشیم. ابتدا با آتشکده میرویم. زمانی هنوز تاقهایش برپا بود، عمارتی تو در تو که تمام از سنگهای نیم زرعی و گچ بنا شده است و تاقهای با عظمت که انسان حیرت میکنند.
چنان سرگرم زندگی و عمارت شیراز شده ایم که هیچ جایی را در اطراف خود ندیده ایم.
برای چنین خواستنی هایی باید دل برید از دنیا. کمی به فکر خود بودن لازم هست، وگرنه مشغله همیشه هست.
بله بله، درست میگویی.
جالبترین قسمت آتشکده ایوان پیشین آن است که آب از آن میجوشد و داخل نهری میشود. دل شما را صفا میدهد و میدانم با دیدن آن بیشتر به وضع خود گره میکنید. دور ایوان 150 قدم است.
تا اینجا چقدر مسافت است؟ خسته نشوی؟
پس اشکال از خود شماست. به قولی که گفتند هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. هر چیزی آسان به دست نمی آید خاتون.
مزاح کردم، می گفتید.
در کتب نوشتند یکی از اتفاقات غریبه که در شب ولادت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله ظهور کرد جوشیدن آب بود از این ایوان که کنار آتش کده بود و قریب 2000 سال بود که آتش آن را نگذاشته بودند خاموش شد.
این آتش کده نامی هم دارد؟
بله، آن را آتش کده اعظم می گویند، زیرا که بزرگتر از آن آتش کده دیده نشده است، نه در فارس و نه در دیگر بلاد.
و بانی آن را اردشیر بابکان می گویند.
به جای دیگر هم می رویم؟
شما را به شهری قدیمی می برم. بنایی دارد از سنگهای تراشیده بزرگ که نزدیک به 2 زر طول دارند و به جای گچ ملات آنها را از سرد درست کردند. حوضی بزرگ دارد که هنوز ساروج آن عیب پیدا نکرده است.
بنابراین فردا برای من روزی خجسته خواهد بود که اینها را میبینم. خواجه شمس‌الدین،
امر بفرمایید.
از شما میخواهم البته در کنار ماریا به من قول بدهی هر سال 2-3 بار به شیراز بیایید و 1 ماه در آنجا بمانید.
اگر ماریا بپذیرد چشم، و اگر عمری نیست باشد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.